بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز، سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. برنامه خودمون رو با نام یاد خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم. از این شبکه مقدس پخش زنده خدمت شما بیننده عزیز هستیم. هر هفته شب‌های یک شنبه ساعت 20 به وقت تهران انشاءالله که بزنیم برنامه خوبی را آغاز کنیم و برنامه خوبی رو داشته باشیم خدمت شما سروران گرامی. در ایام شهادت جناب جعفر طیار، برادر عزیز حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، من عرض تسلیت دارم خدمت شما و گرامی می‌داریم این ایام رو. اجازه بفرمایید به استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عباسی عزیز، میهمان برنامه خودمون، یک سلام علیکی داشته باشیم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و به استدیو برنامه عصر ایمان حضور پیدا کردن بسیار تشکر کنیم. استاد من سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله و اندام خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور این ایام رو گرامی می‌داریم، ایام شهادت حضرت جعفر طیار که برادر امیرالمومنین هستند و شخصیتی که جزء صحابه گرانقدر رسول گرامی اسلام هستند، زبان گویای اسلام در زمان مهاجرت به حبشه و بیانی که طوفانی که ایشون دارن در حضور پادشاه حبشه و دفاع از دین اسلام و بعد از اون هم مسئله رشادت‌هایشون در جنگ‌های مختلف و به ویژه در جنگ موته که منجر به شهادت حضرت جعفر طیار شد و شخصیتی هستند که دو دست ایشون در جنگ قطع شد و وعده داده شد و بشارت داده شد که خدای متعال در بهشت در مقابل دو دستی که ایشون از ایشون قطع شد در جنگ موته دو بال به ایشون عنایت خواهد کرد. لذا بحث ذوالجناحین بودن و دارای دو بال بودن برای حضرت حمزه مطرح شده و رسول گرامی اسلام بعد از اینکه از حبشه برگشتن نمازی رو بسیار با فضیلت به ایشون آموختند که معروف و مشهور به نماز جناب جعفر هست که در مفاتیح الجنان بسیار سفارش شده برای کارهای مهم، حاجات مهم و درخواستهای مهم که بینندگان عزیز ما با خیلی از بینندگان عزیزمون با این نماز آشنا هستند، اما شاید به هر حال نسبت به شخص جناب جعفر کمتر اطلاع داشته باشیم. معمولاً بعد از در واقع در آستانه ایام فاطمیه در این تاریخ در واقع شهادت حضرت حمزه هست و در بعضی از منابع تفسیری ما آمده که ایشون رو مصداق من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه دونستن، که کسانی که استوار بر امر الهی و اون عهد و پیمانی هستند که با خدای متعال داشتن، آیه 23 سوره مبارکه احزاب. و البته ایشون در جنگ موته، خب موته بسیار نزدیک بود به منطقه فلسطین و در شامات بود و اونجا که به شهادت رسیدن تقریبا الان در اردن هست و قبر ایشون در اردن موجود هست. خیلی فضائل و ویژگی ها برادر امیرالمومنین فرزند فاطمه بنت اسد علیها السلام و حضرت ابوطالب علیه السلام که حقیقتا این آل ابوطالب که فرزندان حضرت ابوطالب هستند، که عزیزی شعری شنیدم مضمون این شعر این بود که کسی که نان ابوطالب رو خورده این ویژگی ها رو پیدا میکنه، یکیش میشه امیرالمؤمنین و دیگری جناب جعفر طیار و دیگری عقیل، و این خانواده و این نسل، نسل بسیار با برکت و بسیار ارزشمندی هست. این ایام رو یک مقداری بیشتر قدر بدونیم و شخصیت‌های با عظمت اسلام رو و صحابه رسول گرامی اسلام رو، اونهایی که حقیقتاً عهد و پیمان رو حفظ کردن. خب در صحابه رسول گرامی اسلام افراد مختلف الحالن دیگه، کسانی بودن که اهل نگاه داشتن پیمان و عهد خدای متعال، رجال صدق و ما عهد الله علیه، و بعضی از افراد هم بودن که اینها اهل غدر و اهل پیمان شکنی و اهل ایذا و اذیت پیامبر و دشمنی با دین، که خب شخصیتی مثل جناب جعفر یک شخصیت ویژه است که باید نسبت به ایشون اهتمام ویژه و ارادت ویژه داشته باشیم. اگر عزیزان بیننده می‌خواستن در این رابطه مطالعه‌ای داشته باشن، کتابی هست که میتونن تهیه کنن و مطالعه کنن، کتابی اثری نوشته دوست بزرگوار جناب آقای معماریان که از محققین در عرصه تاریخ اسلام هستن و از خطبا هستن، با نام حضرت جعفر طیار، مردی که اگر می بود. حضرت جعفر طیار، مردی که اگر می بود. حالا قصه مردی که اگر می بود چی هستش؟ این که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه در شأن ایشون گفتن که به هر حال جناب حمزه و برادرم جعفر اینها اگر بودن، بسیاری از اتفاقات بعد از شهادت پیامبر که منجر به شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها شد شاید اتفاق نمی افتاد، چون اینها قبل از این واقعه هر دو به شهادت رسیده بودند، هم حضرت حمزه و هم حضرت جعفر طیار، هر دو به شهادت رسیده بودند.
حمزه عموی پیامبر خودش،
عموی پیامبر، بله. اگر این دو بزرگوار بودن، کلام امیرالمومنین مردی که اگر می بود خیلی اتفاقات تغییر می کرد.
مثلا صحبت شجاعت این بزرگوار،
شجاعت این بزرگوار که حالا اشعاری در تو حضرت جعفر سروده شده، مخصوصا اخیراً که یک کار بسیار ارزشمندی شد، جا داره تقدیر بکنم از دوستان و عزیزانمون، در مجموعه عقیق و مجموعه بنیاد فرهنگی امامت و مجموعه سرو امید از مجموعه های فرهنگی با دبیری جناب آقای معماریان که نویسنده این کتاب بودن، یک کنگره شعری برگزار شد، اولین کنگره شعر حضرت جعفر طیار، مردی که اگر می بود. همین دو سه روز قبل، این روز چهارشنبه گذشته، این کنگره اولین کنگره بود، برگزار شد و بیش از 150 شعر خیلی خوب، عالی، آینی رسید و تایید شد و از بین اونها نفرات اول تا سوم هم جایزه داده شدند و مجلس بسیار زیبایی بود در شأن و عظمت حضرت جعفر طیار. شخصیت هایی که اینها در و گوهر هستند و نگین هستند، ولی ما کمتر از اونها اطلاع داریم. شاید 80-90 درصد شیعیان امیرالمومنین از حضرت جعفر طیار فقط نماز جناب جعفر رو که حدود 300 تا تسبیحات اربعه داره، فقط شاید همین نماز رو فقط شنیده باشن و اطلاع زیادی نداشته باشیم از جریان اتفاقاتی که رقم زده و اون رشادت هایی که انجام داده و اون خدماتی که به اسلام داشته. و این باعث افتخار شیعه هست که آل ابو طالب، که متاسفانه با یا دشمنی یا بیمهری بسیاری از افراد در تاریخ اسلام مواجه شدند، این از بزرگان و اعاظم شیعه هستند با این ویژگی ها و جالبه که ایشون لقب ذوالهجرتین رو به خودش اختصاص داده، دو هجرت، هجرت به حبشه و هجرت به مدینه، و بعد اون همه رشادت که بسیار بسیار وقتی که از حبشه بازگشتن موجب خوشحالی رسول گرامی اسلام شدن. و این شخصیت یک شخصیت ویژه است، انشالله که قدر ایشون رو بدونیم. و درخواست من این هستش که ثواب این برنامه رو چه گفتنهای ما، چه شنیدنها و دیدنهای بینندگان عزیزمون، همگی نیت کنیم ثوابش رو که جلسه در واقع یادگیری دین و یادگیری کلام اهل بیت علیهم السلام هستش، انشاءالله همه برای خدا باشه، ثواب این برنامه رو هدیه کنیم به برادر نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، حضرت جعفر طیار
انشاءالله. استاد، از حضرت امیر بزرگتر بودن حضرت جعفر طیار؟
عرضم خدمتتون که از نظر سنی خب
قبل از حضرت آقا به شهادت رسیدن برام جالب بوده.
بله بله، اول عرضم خدمتتون که قبل از حضرت علی علیه السلام بودن، سومین فرزند حضرت ابو طالب هستن که حالا گفتن طالب و عقیل، و قبل از به اصطلاح حضرت علی اول طالب بوده عقیل بوده، جناب جعفر طیار بوده و حضرت علی علیه السلام.
درست استاد، برای بیننده عزیزم ممکنه جای سوال باشه که حتی برای من هم در واقع جای سوال هست، یه فلسفه نماز جعفر طیار چیه استاد؟ که حضرت پیغمبر چه مصلحتی دونستن که به حضرت جعفر طیار در واقع یاد بدن و تا الان هم دست ما برسه و یک نماز بسیار با فضیلتی بشه؟
بله، ببینید، آموزش هایی که نبی مکرم داشتن یه آموزش های عمومی بود یا صحبت های عمومی بود توسط پیامبر، به همه میومدن بیان میکردن،
به همه.
بله، گاهی اوقات میومدن یه مطلبی رو، چه پیامبر چه امیرالمومنین چه اهل بیت دیگه، میومدن به یک فرد میگفتن،
خاص
میگفتن، اما جنبه عمومی بهش میدادن، یعنی اجازه نشر اون وجود داشت. حالا اون خاصی که مربوط به یه نفر فقط در زندگی او هست که خب طبعا به ما هم نمیرسه، یه منتقل نمیشه، ولی بعضی از اون خصوصی ها، مثلا فردی که دعای کمیل به او آموخته می شود، کمیل ابن زیاد هستش که امیرالمومنین این دعا رو به ایشون آموزش میدن، اما نه آموزش میدن فقط برای خود ایشون، ولی طرف حساب ایشون، در واقع طرف کلام ایشون، یک ظرف وجودی با ارزشی است به نام جناب کمیل ابن زیاد از اصحابشون.
درست.
یعنی اون شخص یه ویژگی داره. اولین بار وقتی میخوان نماز، این نماز رو پیامبر به کسی آموزش بدن، به تعبیر بنده، ما نمیدونیم حکمت واقعی قصه رو، ولی به تعبیر بنده اونقدر در این سفر حضرت جعفر طیار منزه و پاکیزه شدن و اونقدر ارتقا و تعالی پیدا کردن، این شأنیت رو پیدا کردن که پیامبر میخواد به مردم یه نمازی رو آموزش بده، از طریق ایشون آموزش بده.
خب جالبه که اسم طرف رو به عنوان جعفر، نماز
معروف شده
جعفر
دیگه
طیار.
نماز جعفر طیار یعنی نمازی که پیامبر به حضرت جعفر طیار آموزش دادن، و این نماز اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داره. خب نفر اولی که داره اینو دریافت میکنه، پیامبر میتونستن بیان تو مسجد بگن مردم من یه نمازی آموزش میدم، هر کی بخونه حاجت میگیره.
درست.
ولی به یک نفر اون رو بیان میکنن که نه، این شخص این صلاحیت دریافت این آموزش رو داره، دریافت این نماز رو داره. شاید اینطور بگیم که در واقع یک بشارت و یک مژده و یک پاداش برای اون هجرت و اون اتفاقی هستش که جناب جعفر طیار رقم زده. حالا از کنار سفره او بقیه مؤمنین هم از این دعا، از این نماز، از این آداب و مناسک استفاده میکنن و در واقع یک واسطه ای می شود. یعنی حالا یه جایی از تاریخ حداقل اسم حضرت رو باقی گذاشتن، چون ما معتقدیم که بسیاری از ندانستنهای ما یه جاهایی یه کسانی به نوعی عمدی کمکاری کردن، یعنی نه علمای شیعه کمکاری کردن، اون طرف قصه بنای بر این نبوده. شما برید جمع بکنید، ایشون لطف کردن، زحمت کشیدن، جناب آقای معماریان کتاب حضرت جعفر طیار مردی که اگر می بود رو نوشتن، به یادگار الان در اختیار ما هست، ما میتونیم بخونیم. خب چقدر زحمت داره جمع کردن اینا، چون مگه چقدر تو منابع تاریخی پرداختن به صورت جدی به ایشون، چقدر پردازش کردن، پردازش جدی اتفاق نیفتاده، و شاید این اون مطلبی است که میگم عمدی بوده باشه یا سهوی نباشه. بله، خب به تبع وقتی که کم پردازش میشه، کم گفته میشه، افراد هم کم اطلاع پیدا میکنن، و حالا خدا رو شاکریم که داره این مسئله راه میفته، روشن میشه. شخصیت های با عظمتی مثل حضرت ابو طالب علیه السلام، مثل حضرت جعفر طیار علیه السلام، اینهایی که شخصیت‌های اسلامی تراز اول هستند بعد از معصومین، چون گاهی اوقات شعاع نور معصومین اونقدر این پرتو عظیم هست گاهی اوقات ممکنه ما نتونیم خوب نزدیک بشیم، ولی افرادی که تالیتل و معصومن در کنار معصومین هستن ولی بسیار با عظمتن، اینها اتفاقا خیلی شخصیت‌های خوبی هستن برای پیگیری و الگویی، اون جایگاه الگویی رو پیدا بکنیم. خب حالا ما معصومین رو یه خود فاصله میگیریم گاهی اوقات، یعنی یا نمیتونیم اون، چون جایگاه عصمت اون جایگاه و عظمت یه مقداری سخت میشه نزدیک شدن اطلاع گرفتن، ولی برای شخصیتی مثل جناب جعفر طیار، مثل حضرت ابو طالب پدرشون، پدر نازنینشون، اینها دیگه یه مقداری کار آسونتر هست و لذا میتونه شخصیت الگویی خیلی جالبی باشه. کسی که واقعا تو دوران ما شخصیتهایی مثل خود حضرت ابو طالب، مثل جناب جعفر طیار، مثل حضرت حمزه، اینا شخصیت هایی که فوق العاده ظرفیت الگوپذیری، الگوگیری دارن، یعنی کسانی که مثلا جناب جعفر توی اون شرایط ایمان آوردنش جز اولین نفراتیه که ایمان میاره، بعد تحت فشار و شکنجه با عده‌ای حرکت میکنه و تقریبا سرپرستی کاروان رو به عهده میگیره برای این هجرت، بعد اونجا در اون مجلس مهم یک کار بسیار مهم و اتفاق مهم رو رقم میزنه و اون دفاع از جایگاه اسلام هست، اونقدر متین، اونقدر وزین، اونقدر دقیق در رابطه با اسلام و رابطه اسلام و مسیحیت در واقع صحبت میکنه، از بزرگان مربوط به مسیحیت که حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام باشه، حضرت مریم علیه السلام باشه، صحبت میکنه و بعد میبینیم اونجایی که وظیفه مهاجرت هست، وظیفه کار فرهنگی هست، گفتگو و مناظره هست، در اوج ایستاده و داره انجام وظیفه میکنه، اونجایی هم که وظیفه جنگ هست بهترین فرد برای فرماندهی از جانب پیامبر منصوب میشه برای یک جنگ بسیار مهم، چون جنگ بسیار سختیه، طاقت فرساییه، بعضی از جنگ‌های پیامبر اطراف مدینه بوده، دسترسی به مثلا شهر خودشون داشتن، مقدار کمی مسافت حرکت میکردن تا برسن به محل جنگ، اما یه مرتبه موته، روزهای متمادی در مسیر، یه جایی که نامعنوسه براشون، غریبه است، مسافت خیلی مسافت بعیدی هست
برای
جنگیدن و غیره، میبینیم که جناب جعفر در اینجا هم به این گونه نقش آفرینی به عنوان فرمانده لشکر، پرچم به اصطلاح به دست او هست و اونقدر این در واقع مقاومت ادامه پیدا میکنه در این جنگ، خب دست راست حضرت قطع میشه، دست چپ حضرت قطع میشه، به اصطلاح به شهادت میرسن با این ویژگی ها.
بسیار عالی. عرضم به خدمت بیننده عزیز، وقتی نگاه میندازیم به تاریخ دین مقدس اسلام میبینیم که کسانی هستند چقدر خوش درخشیدن جدا، مثل شهادت حضرت جعفر طیار که برادر امیر مؤمنون علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، و چقدر هم، البته چقدر کم صحبت میشه، اگر با استاد، خدمت استاد هستیم و بتونیم صحبت کنیم، گمون کنم که استاد حداقل چند جلسه ای رو ما باید اختصاص بدیم نسبت به این بزرگواران و صحبت بشه تا کامل این عزیزان رو ما بشناسیم، و فضایل حضرت جعفر طیار صحبت میشه که واقعا خیلی زیباست نسبت به این قضیه، اینکه حضرت پیامبر نمازی رو به این بزرگوار آموزش میده، اون هم نمازی به نام حضرت جعفر طیار که همه ما در واقع در جریان هستیم میدونیم نماز جعفر طیار به این نام در واقع نامگذاری شده. خب بسیار عالی استاد، اگر احیانا صحبت دیگه نسبت به هم قضیه هست خدمتون باشیم، وگرنه یک میان برنامه کوچکی رو ببینیم.
اثر شما هستم،
زنده باشید، خدمت شما. بیننده عزیز، دوستان عزیز، برای شما سروران گرامی زیرنویس میکنن شماره تلفن اینجا را، انشالله بعد از دیدن میان برنامه کوتاه میخوایم بپردازیم به یک موضوعی که در گذشته، یعنی هفته‌های گذشته بسیار صحبت شده و بحث مسیحیت بوده، نگاه مسیحیت نسبت به زنان دین مقدس اسلام بوده. استاد عزیز صحبت‌های بسیار زیبایی رو داشتن، معرفی زنان برتر دین اسلام صحبت داشتن و یه صحبت‌های بسیار جالبی شد و یه بحثایی شد که انشالله با دیدن بعد از این میان برنامه خدمتتون خواهیم بود با بحث امشب. هم در خدمتتون هستم، بفرمایید.
محبوبي قم الهنية أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هرچه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من شب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرحه بعیونی والقلب رده اللهم صلی علی محمد
ساکن قلبی ساکن روحی اغلى من احبابی فیلما صلیت انا بحب بیضت کتابی والحب محراب ورادونی اترک محرابی رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابی رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونا ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما ادي من رحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
خب بیننده عزیز با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شکر. برنامه بسیار زیبایی رو داریم و اینکه در هفته‌های گذشته استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی عزیز پاسخ بسیار زیبایی رو نسبت به خیلی از شبهاتی که خیلی از آقایون و ممکن خانم‌های محترم هم نسبت به این برنامه داشته باشن. چی بوده سوالشون؟ در واقع اینکه دین مقدس اسلام شأن و منزلت زن رو خیلی پایین دونسته. برای ما خیلی جالب بود و حقیر به عنوان مجری برنامه در این برنامه جدا برای من هم جای سوال بود، استاد پاسخ دادن و جدا لذت بردیم. ولی جالب اینجاست که وقتی برنامه تموم میشه خیلی از بیننده‌های عزیز تماس میگیرن و دوست دارن صحبت بکنن توی برنامه و سوالای خودشون رو در واقع بدن. من از الان توی برنامه خواهش میکنم خیلی از عزیزانی که پای برنامه هستن دارن برنامه رو میبینن، اگر احیانا سوالی و در واقع شبهه‌ای براتون ایجاد شده دوست دارید بدونید، با دلیل منطق میتونید تماس بگیرید، صدای شما رو در واقع خواهیم شنید، استاد گرانقدر هم پاسخ سوال شما رو خواهند داد. در هفته گذشته سوالاتی که در واقع مطرح میشد و یه چیزی هم که برای من خیلی جالب بود در مورد دین مسیحیت، اونهایی که کشیش میشن یا اونهایی که در واقع بزرگ دین مسیحیت هستن اصلا ازدواج نمیتونستن بکنن و تو این هفته که گذشت جدا برای من خیلی جای سوال بود که دوست داشتم تو این برنامه خدمت استاد این مسئله رو بپرسیم و در واقع این مسئله حل بشه و اینکه حتی طلاق هم ندارن و اگر هم ازدواج بکنن طلاق نمیتونن بگیرن. خیلی جالبه کسی که ازدواج بکنه یعنی همینجوری هر جور دلش بخواد در واقع زندگی بکنه، بعد یهو میبینن که از همدیگه جدا شدن، یعنی یک قانون درست اساسی در مذهبشون در دینشون دیده نشده. این بر من جالبه که از استاد عزیز میپرسیم. البته اگر استاد اجازه بفرمایید یک کلیپی رو ما نسبت به همین قضیه ببینیم که اصلا فلسفه ازدواج چیه، اینا چیزی به نام ازدواج دارن مسیحیت یا نه، همینجوری عاشق همدیگه میشن یوز یک زندگی رو شروع میکنن بدون اینکه خیلی از مردم و جامعه در واقع بدونن که اینها با یک قوانینی در واقع
ازدواج کنن
اصلا یا نباید ازدواج بکنن. اگر استاد موافق هستین کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، بیننده از این کلیپ رو ببینیم
با تأمل خیلی دیگه.
بله خواهش میکنم با دقت ببینید. بله استاد، دوستان میفرمایید که چند دقیقه اجازه بفرمایید صبر بکنیم نسبت به این کلیپ تا کلیپ آماده بشه.
بله ببینید، من نکتم این هست که حالا بینندگان عزیز میبینن، واقعا این مسئله که اساسا زن آیا جایگاهی داره یا نداره، ما این سوال رو جدی مطرح کردیم در مسیحیت که حالا به تبعش در یهودیت آیا زن جایی براش قائل، جایگاهی براش قائل شدن یا خیر.
استاد ببخشید، در یهودیت هم هست؟
در یهودیت هم هست، چون مسیحیت ادامه یهودیته، یعنی این مطالبی که گاهی ما از کتاب مقدس گفتیم مثل قصه یک در خلقت هستش، در به اصطلاح تنبیه جناب حوا و همه زنان به خاطر تخلفی که معتقد هستن مرتکب شدن اینها، که عرض کردیم که زنان رو میگن به درد زایمان باید تنبیه بشن و تنبیهشون اینه که با درد اگر این کار رو نکرد حضرت حوا نیازی به این تنبیه وجود نداشت و بعد تا قیام قیامت این تنبیه اتفاق بیفته. این جایگاه که اساساً، چون ببینید زن یک پایه اصلی در رابطه خانواده است، در مسیحیت سوال ما این هست، تأمل و دقت هم داشته باشون در مسیحیت، حالا عرض خواهیم کرد بیننده با دیدن این کلیپ یه تأمل جدی داشته باشن که اساساً خانواده یعنی چی؟ اصلا خانواده وجود داره یا نداره؟
مهم. بله کلیپ آماده است، بیننده عزیز با هم دیگه ببینیم. کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. در واقع جدا من تحت تاثیر قرار گرفتم. خدای بزرگ این عالم رو آفریده برای آرامش رسیدن، زن و مرد به آرامش برسن با ازدواج. وقتی این رو میبینیم جدا این دین رو، دین و مسیحیت رو، جدا آدم خودش متحیر میمونه که چرا. یعنی چیزی که الان ما مشاهده کردیم توی کلیپ، یعنی کسی که ازدواج نکنه به خدا میرسه؟ چرا تجرد؟ کسی که در واقع مجرد باشه میتونه عرش آسمان رو در واقع طی کنه، و کسی که هوا و هوس داشته باشه بره ازدواج کنه. یه چیزی مخالف قانون پروردگار، واقعا عجیبه. خدا وکیل استاد بفرمایید.
من اینجا میخوام عرض بکنم که گاهی اوقات افراد میگن که آقا شما ادیان رو مثلا همه رو شما خوندید دیدید و دارید اسلام رو انتخاب میکنید. من چون تو این قصه بحث کردم چندین بار با برخی از افرادی که مسیحی بودن صحبت کردم، بحث کردم، من میگم لازم نیست همه ادیان رو زیر و رو کنیم، همه اعتقادات رو بررسی بکنیم.
خب
گاهی اوقات ممکنه از یک اتفاق ما بتونیم به حقیقت رهنمون بشیم، که وقتی ما میگیم دین اسلام دین برتره، با تعصب مسلمان بودنمون و شیعه بودنمون این رو نمیگیم.
احسن.
به عنوان اینکه ما مبلغ و مروج این دین هستیم این رو نمیگیم.
آفرین.
به عنوان این میگیم وقتی توی یه امر جزئی مثل مسئله دیدگاه نسبت به زن به صورت کلی مقایسه میکنیم، این یه مسئله جزئیه، اما وقتی مقایسه میکنیم خیلی واضح میشه برامون، خیلی روشن میشه برامون حقانیت. چطور؟ اسلام مبناش ازدواجه.
مبنای اسلام
در رابطه ازدواج، یعنی ازدواج جزئی از مسائل دینی ماست. چطور؟ پیامبر گرامی اسلام میفرمایند که همین روایتی که در واقع در هنگام عقد، خطبه عقد اکثر زنان و مردان مسلمان خوانده میشه، تیمما و تبرکن، ای کاش معنی این رو هم دقت بکنیم. حضرت فرمودن ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنت منه، ازدواج سنت منه. طبعا. اگر کسی از این سنت رویگردانی کنه بگه آقا من کاری ندارم با ازدواج، اصلا نمیخوام برم سمت ازدواج، اصلا ازدواج رو قبول ندارم، میگه فلیس منی، این از امت من نیست. از امت من نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه قرار بود با تبعیت از من تعالی پیدا بکنید، به خدا برسید.
آفرم.
اونی که میگه من ازدواج رو قبول ندارم نه کافر شد، اونی که ازدواج نمیکنه نه بیدین شد. این یعنی از اون تعالی داره میفته. چرا؟ چون پایه تعالی اون نکته است که شما اشاره کردید که یه بخشش آرامشه و در غیر ازدواج این آرامش تحقق پیدا نمیکنه. اگه شما قرار تعالی پیدا بکنین به معنای محرومیت از غرایز نیست، به معنای تعادل پیدا شدن در غرایزه. اگر آدمی خشم هیچ وقت نداشته باشه این آدم به درد نمیخوره، میگن آدم بی بخار، هیچ وقت خشم نداره در زندگی، خوبه؟
خیر.
نه، باید یه موقعی خشم داشته باشه. خشم، بعضی از خشم‌ها خشم مقدسه، مثلا خشمی که در اعتقادات من در مقابل کافر، خب اگه خشم نداشته باشید از ناموست چطور دفاع میکنی؟ از مملکتت چطور دفاع میکنی؟ باید عصبانی بشی دیگه. وقتی شما یه نفر میخواد بره دفاع بکنه از مملکتش، باید ناراحت باشه دیگه، باید غضبناک باشه دیگه، بر دشمن غضبناک باشه. غرایز دیگه هم همه همینطوره. اگر یه نفر اصلا گرسنه‌ش نشه، هیچ وقت نیاز به غذا پیدا نکنه، خب 3 روز 5 روز بعد ضعف میکنه، از دنیا میره دیگه. مگه میشه یه همچین چیزی؟ باید این غریزه باشه، منتها نه اونقدر کم خوردن که بگه آقا درش این غریزه وجود نداشته باشه که غذا میخواد بخوره که از ضعف از دنیا بره، نه اونقدر زیاد خوردن که از پرخوری از دنیا بره یا از پرخوری بیمار بشه. اعتدالش باید به تعادل برسه. بقیه قوای بدن هم اینطور هستش. حالا علاوه بر اتفاقای دیگه که از در خانواده، علاوه بر اینکه تأمین غرایز انسانی مثل به اصطلاح غرایز جنسی، غرایز نمیدونم آرامش، مسائل روحی، مسائل عاطفی اینا هستش، بحث فرزند آوری هستش، یعنی امتداد نسل به جای اینکه محدود تهدید بشه نسل یا از بین بره، بحث ادامه نسل بشری که لازمه باید ادامه پیدا بکنه در زندگی و غیره، و خیلی از این ویژگی ها هستش. خب این میشه، یعنی دین میگه اتفاقا تو از دین اسلام میگه تو ازدواج بکنی این موجب رشد برات تو،
رشد
مانع نیست، آسیب نیست. بگن که آره دیگه خدا نتونست خودش رو حفظ کنه رفت ازدواج کرد، نتونست مسیر خدایی رو طی بکنه تا آخر بره، وسط راه برید
دنبال هوا و هوس،
دنبال هواس رفت ازدواج کرد. این نیست، جزئی از دینه، متن دینه. حالا میریم سراغ مسیحیت. عرض کردم اثبات حقانیت اسلام در یک موضوع، با یک موضوع، یعنی فقط یک موضوع رو بدونیم کفایت میکنه. این که آقا در مسیحیت بین تجرد و ازدواج کدوم یکی اولویت داره؟ تجرد. برنامه شما به عنوان دین مسیحی برای ازدواج چیه؟ من مستقلا برنامه ندارم، برنامه من بر عدم ازدواجه. میگم اگر حاضری ازدواج نکنی بیا من کارت دارم، بیا رشد کن، درس بخون، بالا برو، کشیش بشو، کاردینال بشو، پاپ بشو. از اون طرف زنی مجرد بمون، بیا راهبه بشو، من بر شما مرکز مخصوص عبادتگاه درست میکنم، معبد درست میکنم، استاد میذارم به شما به تعلیم بده. خب من الان اگه ازدواج کردم چه ازدواج که بردون بار زندگی دیگه. حالا بله میتونی، اجازه بهت میدم یه دعایی بخونی، نمازی مثلا، عبادتی، کلیسایی بیای، ولی دیگه من حساب رو تو باز نمیکنم.
استاد اینو گناه میدونن دیگه، درسته؟ شما این میفهمید؟
نه که گناه میدونن. ببینید برنامه میگن بله، گناه به این معنا که دور شدن از اون مسیر حقیقی الهی. میگن ما به مردم نمیگیم همتون بیاین مثلا کشیش بشین، چی بشین، راهب بشید، معبد بیایید. ولی معبد مقدس‌تر از آن است که شخص وقتی ازدواج کرده بخواد بیاد مقیم در اونجا بشه.
مثلا کلا وارونه استاد.
بله. علم مقدس‌تر از آن است، علم دین، که کسی بیاد این علم دین رو آموزش ببینه و بخواد مثلا مشغول دنیا مثل ازدواج و فرزند آوری و اینها باشه. لذا میگن آقا بین دنیا و دین یکی رو انتخاب کن.
خب
یا بیا دین یا برو دنیا. حالا رفتی دنیا، ما میگیم خیلی خوب، حالا ما ولت نمی‌کنیم بگیم آقا به سلامت هیچ چیزی نداری، شما مثلا به قول معروف ما کاری به کارت نداریم، اصلا شما دیگه مرتد و بیدین. نه، یه آدمی که یه عبادت معمولی هم میتونه انجام، یه راز و نیازی هم با خدا، محرومت نمی کنیم از راز و نیاز با خدا، ولی فکر نکن میتونی به مقامات برسی. همونطور که مقامات اجتماعی مثل کشیشی و کاردینالی و پاپی و اینا نمیتونی برسی، به مقامات الهیه یه ویژو خاص هم نمیتونی برسی. یک نفر از در افراد درجه یک کلیسا ازدواج نکردن، یک نفر از کسانی که در معبد به عنوان زنان راهبه زندگی کردن، زیست کردن در این 2000 خورده سال اخیر، اینا هیچ کدومشون ازدواج نکردن. نباید ازدواج، چون اگر ازدواج میکردن دیگه جاشون اونجا نبود. یعنی شخص باید بین، خب میگه آقا خب چیکار کنن، میگه آقا بیان در راه خدا، میگه آقا در راه خدا آمدن اینا حق دارن این غریزه رو داشته باشن، میگه نه حق ندارن. میگیم چیکار کنم، میگه سرکوب کنن غریزه‌شون رو.
سرکوب کنن؟
بله سرکوب کنن، صرف نظر کنن از این. یا مگه میشه صرف نظر بکنن کامل چی بکنن؟ میگه باید این کارو انجام بدن. بعد خروجی قصه چیه؟ ظاهر قصه صرف نظره. یعنی ظاهر قصه اینه که خب یه صرف نظر اتفاق افتاد، این خانم، این آقا، این خانم رفت توی معابدی که برای راهبه‌ها درست می‌کنن، برای خانم‌ها درست می‌کنن، این مردم رفتش توی کلیسا و تو مقامات کلی، به سمت مقامات کلیسایی. ظاهرش اینه که اینها دست شستن از دنیا، دیگه نیازی به چیزی هم پیدا نمی‌کنن.
هیچ نیازی توجه نداشتن.
توجه نداشتن.
یعنی انتظار داریم من باورم بشه.
خب بله دیگه، اینا میگن شما باور کنید و اینا چیزی نداشتن، ولی آمار غیر اینو نشون میده. آماری که آمار فقط و فقط، چون بالاخره در مسیحیت هم در دنیای غرب هم کسانی هستن یا مسیحیان ولی اشکال دارن به کلیسا، یا اصلا مسیحی نیستن، اصلا هیچ دینی رو قبول ندارن یا ادیان دیگه هستن، که اینا نقد میکنن و اینا این پرونده ها رو، بله، و اینا این پرونده ها رو میارن، پرونده های شکایت خانواده های متعدد، هزاران نفر خانواده از یک کشیش که در سفر آقای پاپ به انگلستان، یا اینو شما میتونن بیننده در اینترنت سرچ بکنن، در سفر به انگلستان که چند سال قبل اتفاق افتاد، عده زیادی از خانواده های قربانیان تجاوز های جنسی کشیش ها به فرزندان اینها، فرزندان پسر یا دختر، به ویژه فرزندان پسر اتفاق افتاده بود، اینا آمدن تجمع کردن ورودیه که همه میخوان استقبال بود، اعتراض کردن و ایشون یه مبلغ سنگینی رو به عنوان دیه در جمع اینا حاضر شد. یه مبلغ سنگینی گفت بله این اتفاق افتاده، این ظلم و این جنایت اتفاق افتاده، خسارت پرداخت میکنه و دیه پرداخت کرد به اینها. اینا بخشی از کسانی بودن که دیگه اونجا باید ساکت میشدن و اینها، این آقا پیشنهاد، آقای پاپ پیشنهاد چی داد بهشون؟ که دیه میدیم، خسارت میدیم بهتون، خسارتی زدن، لطمی زدن، خسارت میدیم.
جامعه اینو بعد میدونه؟ جامعه اینو بد میدونه، خانواده هاشون اینو بد
میدونه. بله اگه بد نمیدونن شکایت نمیکنن، اگه بد نمیدونن که اعتراض نمیکنن، تظاهرات نمیکنن. در ورود پاپ داره وارد میشه، جمعیتی اومدن به استقبال تشکر بکنن، جمعیتی اومدن به اعتراض. و این یه مورد دو مورد نیستش. ریشش در چیه؟ ریشش در ممنوعیت، یعنی وقتی که تعادل نداره. حالا به اینا کاری نداریم، اصلا هیچ اتفاقی هم رقم نزنه. برفرض بگیم اینا همه از دنیا تارک دنیا، خروجیش میدونید چیه؟ خروجیش این استش که ما چیزی به عنوان نظام خانواده نداریم در مسیحیت. نظام خانواده نداریم، یعنی به عنوان یک نظام نیست که ببینید وقتی شما بنا نداری که آدم ها با خانواده رشد کنن، بعد نمیگی بهشون که اگر در این خانواده این مرد این گونه به همسرش کمک کرد، این گونه به همسرش ابراز علاقه کرد، اینطور ثواب برای او دارد، اگر زن این گونه به همسرش محبت بکنه این ثواب برای او داره. اصلا نظامی نیستش که. بنات بر این بوده که نه ازدواج نکنن. دارن خود ازدواج تخلف اصلش، خود ازدواج دور شدن از مسیر الهیه با اون حرفایی که در رابطه زن دارن. خب حالا وقتی این نظام خانواده نیست، اصلی ترین رکن نظام خانواده کیه؟ زنه. این زن همسر هست برای شوهرش و مادر هست برای فرزند. تربیت نسل به این فرزند داده شده. شما این رو بیشترین بی احترامی رو به کی کردی وقتی میگی خانواده نه؟ فهمت. به این زن. چرا اصلا گفتی نه؟ به خاطر اینکه گفتی آقای این مردی که شما میخوای ازدواج بکنی، ازدواج نکن، تعالی پیدا کنی. چرا؟ به خاطر اینکه این زن، عذرخواهی میکنم این کلامی، این زن مثل دیو میمونه، این زن منحرف میکنه تو رو، این زن تو رو از مسیر هدایت دور میکنه. به زن میگن چرا میگن تو میخوای راهب بشی ازدواج نکن؟ میگن به خاطر اینکه وقتی وارد رابطه ازدواج با یه نفر میشی، باز تو داری اونو منحرفش میکنی. تو بشی سر جات، تو همین معبد بمون، ما غذا تو میدیم اینا. یه نفرم شده کمتر، یه دونه زن کمتر شده بقیه رو منحرف کنه، بهتره یه دونه زن اینجا تو معبد باشه، بیرون نباشه که با کسی ازدواج بکنه، که به اصطلاح از اون خدایی بندازتش دیگه، از اون بزرگی بندازتش، از مسیر تعالی بندازتش. خب این اتفاق در اینجا چی رو رقم میزنه؟ میاد دقیقاً قانون خانواده که زن هست رو داره میزنه، چون اساساً با دید منفی به زن شروع شد. یعنی شما ببینید اون حرفایی که نقل کردیم براتون نسبت به زن میگن، زن رو برای شأن قائل نیستن، نتیجهش میشه اینجا خودشو نشون میده. یعنی یه انحراف عقیدتی که آقا زن رو ما بیاییم منحرف ببینیم، منحرف کننده ببینیم، بد ببینیم، نمیدونم پایین ببینیم، شأن دوم ببینیم، جنس دوم ببینیم و غیره، میشه اینجاها. بعد این میاتش نظام خانواده رو به هم میزنه. بعد وقتی نظام خانواده ندارن، ازدواج امر مقدس به معنای مقدس نیستش دیگه اینجا. این ازدواج رو ندارن. وقتی که ازدواج ندارن، خب همه چی که به هم ریخته. حالا اینجا هم یه به هم ریخته دیگه. وقتی میگه آقا آیه قرآن میفرماید که اگر از جانب غیر خدای متعال باشه، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اختلافات فراوان میبینی، اینجا به یه مشکل دیگه دوباره برخورد میکنه. میگه خب ازدواج، میخوای ازدواج کنی، باشه، ما جلوتو نمیگیریم دیگه، ولی نمیذاریم که شیش بشی، نمیدونم
محرومت میکنیم
از، آره، از خیلی چیزا محرومت میکنیم، از علم، از مقامات علمی، مقامات معنوی، درجات فلان. خب همین تموم شد؟ نه، این کلی عوارض دیگه داره. میگه آقا حالا میخوای ازدواجم بکنی، شما فقط دست یه نفر میگیری میری آقا سوگند یاد میکنی. خب میگه مهریه نداری. آقای اعظم خدمت ویلسون گفتن که، حالا آقای ویلسون هم نمیدونم، گفته بودن مثل که دوستان ما ناراحت شدن، قطع شد و اینا. خب طولانی صحبت کردیم با هم دیگه، حالا آخر برنامه بوده یا قطع شده و فلان و اینا دیگه، حالا ناراحت نشه، اگه ناراحت شد ما عذرخواهی میکنیم، قصدی نبوده دیگه. نیم ساعت 40 دقیقه بعضی اوقات توی خط بودن. اما به هر حال وقتی که اونجا خراب شد، اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه دوباره عارضه دیگه داره. میگه خب این ازدواج که مقدس نیست به معنی که بگه تقدسی داشته باشه، در حالی که در اسلام تقدس داره، یعنی آیین به اصطلاح مهم هست. براش مهریه قائل میشه اسلام، براش مهریه قائل میشه، برای اینکه برای زن ارزش قائل میشه. میگه زن تو برو، مرد تو برو از زن خواستگاری کن، برای با عزت و احترام، برای اینکه ثابت کنی او را دوست داری مهریه پرداخت بکن. ارزش قائل بشو. خب حالا این کارم انجام میده، بعد میگه خب تو مسیحیت میگه دیگه نه مهریه نداره که، مرد زن میتونه مرد خواستگاری کنه، مرد میتونه از زن خواستگاری کنه، بعدم میرن با هم دیگه فقط میگن تو مثلا حالا با کلماتی تو شوهر این هستی، تو هم زن این هستی.
خصوصا تعهد هم به هم دیگه ندارن، درسته؟ ما تعهد نمیبینیم.
تعهد ببینید حال در از تعهد حرف دارم، بذارید دوباره ازم بپرسید چند دقیقه دیگه صحبتام تماشو عرض میکنم. حالا میاد این ازدواج اتفاق میفته، خب مهریه هم که نداره، بعد میگه آقا حق به اصطلاح نفقه با مرده، میگه نفقه هم با مرد نیست. خب. یعنی میتونه مرد بده، میتونم نه، دوتایی کار کنید دیگه. چیزی من نگفتم به عنوان مسیحی ها، من به عنوان دین مسیحیت بهتون نمیگم که آقا باید مرد زندگی رو تأمین کنه، بنابراین اگر تأمین نکرد میتونه مرد به زنش بگه که تو باید خودت کار کنی، به من چه، خرجت با خودت. خب باز میگه که خب آقا حق مسکن با مرده، یعنی حق یعنی مسکن زن رو باید تأمین کنه، حق مسکن داره زن، میگه اینم نه، با هم دیگه باید برن یه خونه بگیرن، هر دو اجاره بدن، هر دو با هم زندگی میکنن دیگه، اینم وظیفه نیست. بعد میگیم خب حالا الان به اصطلاح نتونستن با هم زندگی کنن چی؟ الان به مشکل خوردن، نمیتونن با هم زندگی کنن.
خب چیکار
بکنن؟ هر چی مشورت میکنن چیکار بکنن؟ میگه نمیتونم، نداره که. حالا اونی که اولش میگفت حق نداری زن بگیری و الا رشد نمیکنی، حق نداری شوهر کنی و الا اینطوری میشه، حالا الان میگه نه دیگه حق نداری ازدواج رو به هم بزنی. وقتی لوجدو فیه اختلافن کسی را، اگر یه چیزی الهی نباشه توش خیلی اشکالات به وجود میاد. اونی که میگفتش ازدواج نکن، حالا ازدواج کردی، میگه حق نداری طلاق بگیری. بعد حق نداری طلاق بگیری بعد چیکار کنم؟ میگه هیچی، تا آخر عمر زنته. خب حالا چیکار کنم؟ هیچی، به اصطلاح بسوز و بساز، باید بمونی. بله، لذا طلاق شرعی نداره در مسیحیت، طلاق شرعی نداره. اگه غیر از اینه آقای ویلسون عزیز دیگه ای، مسیحی دیگه ای بیان رو خط برای من توضیح بدن، شاید من اشتباه میکنم. طلاق شرعی نداره. پس چه طلاقی داره؟ میگن تو هر کشوری هستی اگه یه قانونی قاعده برای این قصه گذاشتن، برید اون قاعده و قانون پیگیری کنیم. مثلا آلمان یه قانونی داره، اونجا یه قانون میگن آقا جدا میتونی بشی با این شرایط، دادگاه به اصطلاح شرعی نه، دینی نه،
به بنبست میخورن،
به میگن ازدواج نکن، میگن ازدواج طلاق که نداریم. حالا طلاق میخوای بگی میخوان جدا شید از هم دیگه، این دیگه الهی نیستا، این دیگه مال مسیحیت نیستا، یه حکم اجتماعی، برید ببینید دادگاه چی میگه، بعد حالا دادگاه چه حکمی بکنه اینا. حالا خروجی چی شده؟ باز تو این قصه آدم ها اصلا حاضر نیستن، تعداد زیادی از آدم ها حاضر نیستن اصلا به محدوده ازدواج فکر بکنن. چرا؟ ما تو شیعه ممکنه بعضی ها مهریه رو بالا بگیرن، یه سری جوان ها میگن آقا از ترس مهریه. خب اشتباه دیگه، دین اسلام که نگفته مهریه بالا، گفته مهریه پایین. شما مهریه از زهرا رو ببینید، مهریه قیمت زن نیست، پول به عنوان قیمت زن پرداخت نمیکنه. مهریه اون ایجاد محبته. مهریه به معنای اینه که آقا یه تعهد ضمنی دارم، آقا بگیم آقا فلانی چون خیلی با ارزشه 1300 سکه مثلا مهریه‌اش، فلانی علیه الله بی ارزشه مثلا 5 سکه مهریه‌اش، نه والله اگه اینطور باشه پایین‌ترین مهریه رو از زهرا سلام الله علیها داشته، مهر و سنه از زهرا سلام الله علیها مبلغ بالایی نمیشه، به پول امروز هم مبلغ بالایی نمیشد، اون روز هم مبلغ بالایی نبودش، چون این ارزش زن نیست، قیمت گذاری علیه الله روی زن نیست. بزرگترین توهین به زن و مرد و بیشتر زن این هستش که یه جلسه خواستگاری باشه، بعد بیان سر مهریه این بگه 20 تا، اون بگه 50 تا، اون بگه 40 تا، اون بگه 30 تا، خیرشو ببینید، هی شروع کنن با هم دیگه کلکل و بحث سر این قضیه. بعد دیگه این خاطر اینکه خرید و فروش نیستش که. خب خروجیش این هستش که به این در واقع آقا و خانم میگن آقا شما برو ببین دادگاه چی میگه، شرعی هم نیست. نتیجهش این که مردم، افراد حاضر نیستن ازدواج کنن. خب بعد چیکار میکنن؟ به اصطلاح اینها با هم دیگه با رفاقت هم خونه میشن، با هم زندگی میکنن.
نامشروع.
بله، اصلا مشروع و نامشروع دیگه اینجا اصلا چیز معنی پیدا نمیکنه. چون به اون جواب اون سوال شما که اون وقت آدما چیکار میکنن یا آیا تعهدم ایجاد میکنه، یه جاهایی اومدن اعلام میکنن میگن بد میدونن حرفای که رابطه خارج از روابط زن و شوهری، یعنی که این خانم تعهد داره نسبت به این مرد یا نداره. اینجا پایه بسیار سسته، چون کانون خانواده نیست دیگه. خب پایه بسیار سسته و خیلی راحت ممکنه این قصه به هم بخوره. یعنی شخص همسر داشته باشه و توی بخش‌هایی از زندگی رفاقت هم داشته باشه با غیر همجنسش.
تعهد نیستش دیگه، درست؟
تعهد نیست یا خیلی ضعیف، پایش خیلی سسته. یه جایی بگیم میگن که نه اونجا تعهد هست. ما نمیگیم آقا همه مسیحی‌ها، بله خانواده‌های با تعهد هستن، کسانی که در کل زندگیشون هیچ خارج از خانواده‌شون نمیرن با افراد دیگه. ولی قصه اینه که وقتی این سست شد، شما اون وقت میخوای چجوری نگه داری این قصه رو، چجوری میخوای این تعهد رو ایجاد کنی وقتی که شما پایه اساسا قائل نیستی، حرمتی برای این قائل نیستی؟ نتیجهش این چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میاد جناب پاپ سخنرانی میکنه و این مسئله رو مطرح میکنه، که همین پاپ فعلی میاد این سخنرانی میکنه و این مسئله رو مطرح میکنه که بزرگترین گناه رابطه خارج از روابط زناشویی نیست. اینکه یه زنی یه مردی بره با غیر همجنس غیر از همسر خودش باشه، این بزرگترین گناه نیست. گناه بزرگی نیست، گناه بزرگ چیزای دیگه هست، نمیدونم دروغ فلان چیزای دیگه هستش. یعنی چی؟ یعنی مسیر رو داره به نوعی باز میکنه و عملا داره مسیر رو باز میکنه دیگه. یعنی یه موقع شما میگه آقا این از بدترین گناه هاست، خب بله 10 تا بدتر دیگه هم داریم دیگه، چه اشکالی داره مثلا این باشه، تهمت باشه، دروغ باشه، نمیدونم فلان باشه، چه باشه. ولی یه موقع میگیم آقا نه این خیلی گناه زیادی هم نیست.
چه دلیل درست داری
همچنان؟ مسیر بزنم. بله همون دیگه، همون دیگه مسیر. به خاطر اینکه یکی حالا از اشکالات این که در خیلی از جاها همراه شدن با جریان آب، چون الان در بعضی از کشورها خب یه مقاومت خیلی جدی در رابطه با ازدواج همجنس بود در مسیحیت، در ممنوعیت ازدواج همجنس بود، بعضی از جاها بعضی از کلیساها آمدن این رو هم اجازه دادن.
عجب.
بله تا جایی که حتی علیعوذ بالله فیلم سینمایی ساخته شد که در اون فیلم اینطور الغا می شد که حالا شاید نظر علیعوذ بالله حضرت عیسی هم خیلی منفی نبوده باشه به این قصه، تا این مرحله پیش رفتن. لذا خروجی قصه چی شده؟ خروجی قصه این شده که حالا میگن ازدواج نکن، تعالی پیدا نمی کنی اگه ازدواج کنی. بعد که میگه نه میخوام ازدواج کنم، میگه خیلی خوب اگه ازدواج کردی حق طلاق نداری. آقا شما اینو به من بگید، دینی که یه جایی بنبست قائله میگه آقا راه نداره، چطور میتونه دین محرف نباشه، دین الهی باشه؟ اصل دین الهی، ولی این قصه تحریف شده دیگه، یعنی دین تحریف شده. چطور میتونه بگه آقا من دستور میدهم هر 8 میلیارد نفر هر کی که ازدواج کرد دیگه حق نداره جدا بشه اصلا؟ مگه میشه یه همچیزی؟ بله در اسلام مبغوض ترین حلال خدا طلاق هست، مبغوض ترین نه محبوب ترین، محبوب ترین ازدواج، از ازدواج محبوب تر نداریم، از طلاق هم مبغوض تر نداریم، یعنی بدترین. تو میگه آقا وقتی طلاق خطبه طلاق خونده میشه عرش الهی به لرزه میفته، این مطالب بود. ولی راهو گذاشته، یه جایی اگر این بمونه دینش از بین میره، دنیاش از بین میره، عاقبتش شر میشه، یا خودش خود مثلا خدای نکرده خودکشی میکنه، یا میزنه اونو میکشه، یعنی دیگه یه جایی دیگه نمیشه ادامه داد.
استاد امکان داره الان توی مسیحیت و جامعه مسیحیت این اتفاق پیش بیاد وقتی نتونن با هم دیگه طلاق بگیرن دست به خودکشی بزنن یا طرف مثلا همسرش رو بکشه؟
اگر بخواد متعهد به دین باشه باید یکی این کارا رو انجام، یا باید تحمل کنه تا آخر عمر نابود بشه، زودتی بشه، متعهد به دین باشه، یا خودکشی کنه فلان. متعهد به دین نباشه، هزاران هزار به اصطلاح زوج در کشورهای اروپایی که اینها دارن جدا از هم زندگی میکنن، این داره در خانه به اصطلاح مستقل زندگی میکنه، اینم داره در خانه مستقل زندگی میکنه، زن و شوهرن 15 سال هم از همدیگر ندیدن،
ده.
زن و شوهرشون رو به هم نمیزنن. بدتر از این زن و شوهرن، این در یک منزل با یه مرد دیگه زندگی داره میکنه بدون ازدواج، اونم داره با یه زن دیگه زندگی بدون ازدواج، ازدواجشون هم سر جاشونه. چون ما مسیحی هستیم نمیتونیم به هم بزنیم، نمیخوایم طلاق بگیریم، طلاق اجتماعی هم یعنی طلاق قانونی هم به قول معروف دردسر خیلی داره، یعنی در طلاق قانونی خیلی ماجرا داره، دادگاه میرن دادگاه میان. ما الان عزیزانمون ایران شاکیان از دادگاه‌های خانواده و اینا، خیلی سخت‌تر از اینا در دادگاه‌های بعضی از کشورها داره برخورد میشه. نمیتونم به این آسونی هم طلاق بگیرم، بعد وقت میاد قانون شروع میکنه مثلا اموال اینو حساب میکنه، اموال اونو حساب میکنه، چی به این بدیم چی به اون بدیم و کلی ماجرا دارن تو دادگاهشون. لذا بهترین راه این که اصلا ازدواج نری ثبت بکنی، ازدواج نکنی، چرا بری ثبت بکنی که گیر بیفتی، بعد باز دو مرتبه حالا اگر ازدواج کردی گیر افتادی میخوای طلاق بگیری، باز دو مرتبه بهترین راه نری طلاق بدی، جدا با هم زندگی بکنید، بر هر کسی هم که شوشه. یعنی ببینید چی میرسونه، این نکاتی که حرفایی که من دارم میزنم اینو میرسونه که یه نظم منطقی توی نظام خانواده مسیحی وجود نداره. من نمیگم خانواده‌های مسیحی، ببینید دو تا حرفه، توی اعتقاد و توی مبنا و تو قانونش داریم صحبت میکنیم. فراوان خانواده‌های مسیحی در ایران خودمون زندگی میکنن، خیلی هم خوب دارن زندگی میکنن، خیلی هم خوشبخت دارن زندگی میکنن، مبارکشون باشه. ولی ما الان حرف از افراد بیرون نمیزنیم، بگیم آقا تمام خانواده‌های مسیحی همه اینا محکوم به شکست، به طلاق، به جدایی، نمیدونم به چه به چه. نه، بحث ما اینه که اون مبنایی که دین گذاشت، اون مبنا مبنای صحیحیه یا باید بیایم بریم با یه قانون اجتماعی درستش کنیم، یا باید بیایم بریم نمیدونم بگیم اینجوری زندگی کنید. با اون مبنا آدما جلو برن چند چندن، با اون مبنا بشه بله حالا این خانم آقایی که الان دارن خوشبخت زندگی میکنن تو هر دینی بودن، حتی ممکن بود که مثلا کمونیست هم باشن، با همدیگه خوب باشن، دعواشون نشه. حالا اونی که دعواش میشه تکلیف چیه؟ دینش بهش میگه که همینه که هست، دندت نر، میخواستی زن نگیری، میخواستی شوهر نکنی، یا دینش بهش میگه که یه راهی داریم، آقا حکمی از اهل زن، حکمی از اهل مرد، همین کاری که الان اتفاق میفته دیگه، میان آقا مثلا شما برید پیش حکم، دوتا حکم بیان بشینن، حکم بیان بشینن، مشاوره بیاد صحبت بکنه، با هم حرف بزنید، چه بگن. ولی اگه نشود، هیچ رقمه این دوتا به هم نمیخورن، اینو باید چیکار کرد؟ یه دین اوغلایی میگوید دیگه راهی برای اینها جز جدایی ممکنه نباشه. یه دین هم هست میگه نه، همینه که از دندت نر تا قیام قیامت، روزی که مردی به اصطلاح میگه آقا با لباس سفید رفتی، با لباس سفید هم بر میگردی، تمام، هیچ راهی نداره، بسوز و بساز. اگه نمیسوزی و نمیسازی، یا باید بری طلاق قانونی اون کشور رو اخذ بکنی، یا باید بری جدا زندگی بکنید، هر کدوم باز خودتون یه زندگی جدید تشکیل بدید بدون اینکه زندگی قبلی رو به هم زده باشید. بعد میدونی این چه آثاری تو روحیه هر یک از طرفین داره، زندگی قبلی رو به هم نزده، داره با یکی دیگه زندگی میکنه. و بانی، باعث و بانی این اتفاق کی بود؟ باعث و بانی اتفاق دین شد. یه موقع خود آدم ها باعث و بانی اتفاق میشن، آقا من بد دارم زندگی میکنم، یه بلایی هم سرم میاد. یه موقعی دین یه مدلی منو میپیچونه که من بلای سرم بیاد، این خیلی بده.
بسیار عالی، استاد. هیچ انسانی از منطق بدش نمیاد، اینو دیگه ما باید بدونیم، چون انسان هستیم، اشرف مخلوقاتیم. جدا هیچ کسی از برنامه بدش نمیاد، همه ما جدا از بی برنامگی بدمون میاد، از بی منطقی بدمون میاد، از هرج و مرج بدمون میاد. ولی متاسفانه صحبتی که در برنامه داره میشه، جامعه مسیحیت جدا یک سمت سوی داره که جدا آدم خودش به هم میزنه، میریزه در واقع تو برنامه. یک میان برنامه کوتاهی رو ببینیم. بیننده عزیز، سروران گرامی، انشالله که با ما همراه هستید و بعد از این برمیگردیم، ادامه برنامه رو خدمت استاد گرانقدر خواهیم بود. بفرمایید.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. لا اله الا الله
محمد رسول الله علي
خب بیننده‌های عزیز، سروران گرامی، با برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز. استاد عزیز پشت خط هستند، جناب آقای اسماعیلی از خراسان، اجازه بفرمایید با شما سلام علیکم داشته باشیم. آقای اسماعیلی عزیز، من سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و همچنین جناب استاد عباسی.
و علیکم السلام.
عباسی محترم.
زنده باشید.
با حضورتون عرض کنم در امر ازدواج فرمودید. به حساب ازدواج کلان سیستم طبیعی انسان هم یه مشکلات داره. مثلا در 9 سالگی دختر مذکر مؤنثی در حین ازدواج میگن آقا 9 سالت شد. ببخش. 9 سال شد آماده ازدواج هستی، تکثیر نسل رو اینا. عقل حکم کنه که ایشون چرا مثلا هنوز به سن و بلوغ فکری نرسیده، به روش نرسیده، چرا باید اینطوری بشه؟ اتفاق دیگه این که میفته باز در همین سن بیعقلی و نادانی و ناگاه بودن، اگر چنانچه مؤنثی مذکری رو لمس کنه، اونطوری که دانشمندان میگن ژن عشق بیدار میشه در ایشون، یعنی یک فردی با غرض بی غرض با رضایت بی رضایت بیشون ایشون رو لمس کنه، اون جن بیدار میشه. حالا این فرد هر کاره مخواد باشه، خوب باشه، بد باشه، سنش بالا باشه، ایرادایی داشته باشه، اولین لمس که به بدن ایشون وارد میشه اون جن بیدار میشه. بعد اونجایی که عقل معمولا عشق عقل نیست درش، اتفاقاتی میفته. منظورم این حرف اینه که کلن سیستم بدن از ازل بوده، در زمانی که به وجود آمده اینجوری اشتباه تولید شده، یعنی اشتباه بوده. به جایی که شهوت در سن 20 سالگی، 19 سالگی، عقل در سن 14 سالگی و روش در عین 14 تا 18 سالگی باشه، برعکس شده کلا. این سازوکار بدن اینجوریه. بعد اون فتواهایی هم که داده میشه چه در مسیحیت، یهودیت، در اسلام، اکثرا سرگیجه دارن، یعنی در این مورد نمیدونن تصمیم بگیرن. میگن آقا دختر 9 ساله عقل نداره، کسی هم که عقلش عاقل کن بالا کن رشیده باید بشه بتونه ازدواج کنه. خب نمیتونه، دارای شهوت هست، دارای بلوغ جنسی هست، دارای عقل و روش نیست. برای همین تمام ادیان در این مورد گیر کردن. نه تنها مسیحیت اسلام هم گیر داره، نه تنها اسلام یهودیت هم گیر داره، هیچ کدومش سر جاش نیست. مشکل اینه که بعد اون مسیحی مجبور یه جوری اینو سنبلش کنه، یهودی جور دیگه، مسلمان طور دیگه. سیستم بدن انسان درست تکمیل نشده. حالا این به صورت کارنشینی بوده، من نمیدونم این طبیعت داره چیزایی میگن، با اونا کار نداره. سیستم بدن وقتی که دوچار مشکل هست، این فتوا هم بیرون میاد.
خب ببخشید استخوام یه سوال از شما بپرسم قبل از اینکه پاسخ بدم، و اون اینکه الان شما روش مناسب و مدل مناسب رو چی میدونید و اشکالتون الان به خدا هست که علیعوذ بالله که سیستم رو اینجوری آفریده، یا به اصطلاح ادیان هستش که چی میکنن، یا به مدل ژنتیک افراد. الان اشکالتون به چیه و راه حل رو چی میدونید؟ حالا الان همه اشتباه میکنن، همه حالا من جواب میدم که اسلام نه، اسلام کاملا درست مطرح کرده، ولی شما بگید که حالا راه حل چی هستش و اشکالتون به کیه؟ به خدا که سیستم بدن رو اینجوری آفریده، یا به ادیان؟
آقای حسینی الان این نفری که شما بخواید فرض کنید حضرت عیسی باشین یک نفر رو خلق میکنه، اول بهش شهوت میدین یا در ما بین ستار باید داشته باشه، اول بهش روش میدین، عقل میدین یا شهوت میدین؟ مسلمن اول بهش عقل میدین، بعد در از عقل تا 18 سالگی بهش روش میدین، و در 20 سالگی بهش شهوت میدین که همه چی سر جا بشه. میشه نه، من کار ندارم که کی خلق کرده کی نکرده. از دیدگاه یک نفر اینطوریه. بعد این فتوا که داده میشه اسلام خوبه.
نه الان به فتوا کاری نداریم. الان خود اینو بگید که پس شما اساسا با همین نظم در آفرینشش مشکل دارید دیگه، یعنی اینو این
نه
این
شما
باید
بگید حسین این نظم یا نه. نه نه من نمیگم، من میگم این قاعدتا باید اینجوری باشه، چون شما هم اسلام هم گیر داره.
قاعدتا اگه شما میگه قاعدتا باید اینجوری باشه و اینجوری نیست، شما بگید چجوری شما بودید و حال با اون برداشت علمی که دارید، اگه شما بودید چجوری درست میکردید میافریدید؟ من متوجه نشدم.
من میگم آقای حسینی با ما اگه میخواستیم یک فردی رو خلق کنیم، اول بهش عقل میدادیم قبل اینکه شهوت بدیم، بعد در 16 سالگی 18 روش میدادیم، در 20 سالگی بهش بلوغ جنسی میدادیم. فکر نکنم شما ایرادی داشته باشین آقای حسینی. اگه ایرادی هست چه اشکالی داری بگین که منم بفهمم. اول بهش
هستم. خب ببینید آخه الان اشکالش در اینجا این هستش که شما به عنوان خدا نیستید، خب شما بنده خدایید، احتمالاً اگه قرار باشه که خلاصه به یه درجه برسید که بتونید به عنوان خدایی، باید یه مقداری بیشتر از این تلاش بکنیم یا بالاخره بیشتر از این کار بکنیم. اشکال اولیش اینه. اشکال
سال... من نمیگم نه. خدا، من میگم فتواهایی که داده میشه بر اساس همین سیستم بدنه.
ربطی به این نداره. اون مطالبی که شما گفتید اصلا علمی نیست. این که نمیدونم اولین دستی که نمیدونم به انسان میخوره نمیدونم چی میشه، اینا علمی نیست. خدا غریزه ها رو
اجازه بدید ببینید چی میگن دانشمندا.
اجازه بدید ببینید، حرف شما مثل این میمونه که بگیم آخه بچه‌ای که تازه به دنیا میاد یه ماه تو بغل مادر، خودش هم بلده به اصطلاح از سینه مادر شیر بخوره، چه نیازی به چشم داره؟ خب چشمو بذارید موقعی که راه افتاد. نه اجازه بدید من حرفم تموم شد دیگه، صبر کنید من تموم شدم. مثل این میمونه که شما بگید خب چه نیازی به چشم داره؟ هر موقع که قبود را بیفته که ممکنه بخوره زمین، اون موقع چشم خدا بهش میداد. این که مراتب اینها به چه شکلی باشه، مطلب شما اشتباه هستش. به این معنا که غریزه های مختلف تو وجود انسان هست، هر کدومش یه زمانی یه کارایی پیدا میکنه، یه ویژگی پیدا میکنه تو بدن انسان. مسئله احساس و عاطفه همش احساس و عاطفه مسئله جنسی نیست، ولی غریزش غریزه جنسیه. یعنی غریزه جنسی هست، بعد این احساس و عاطفه، بعد خیلی از مسائل انسان قبل از ازدواج هم ممکنه مربوط به این باشه. حالا خدا غریزه جنسی گذاشته برای ازدواج، یه شوق، یه انگیزه، یه علاقه پیدا بشه که بعد شخص ازدواج بکنه. منتها این قبل از اون نمیشه عدم باشه بعد یه مرتبه پیدا بشه، اصلش در وجود اون هست. حالا اگر کسی غریزه جنسی یه کودکی رو به اصطلاح بیدار کنه، او رو تحریک بکنه، این تقصیر خداست که اینو در وجود این آفریده، یا تقصیر این هستش این پدر و مادری، برادری، خواهری، غیره ای که آمدن و این تغییر رو دارن، این دستکاری رو دارن انجام میدن، تقصیر اینا هست. لذا اسلام کامل این قصه رو رعایت کرده. اونی که عرض کردم که نسبت به اسلام اصلا حرف شما وارد نیست، به خاطر اینه که اسلام میگه که این بچه رو تصویر نامربوط نشونش ندید، حرف نامربوط باهاش نزنید، زودتر از موعد او رو آگاه به مسائل نکنید، مسائل خاص، که او بتونه برسه به اون رشد و بلوغ. 9 سالگی هم این نیست که بگن آقا 9 ساله ای بعد بری ازدواج بکنی، نه، زمان ازدواج زمانی هست که به این فهم و درک از نظر عقل، شعور، توانمندی ها رسیده باشه، بتونه زندگی رو اداره کنه، بتونه ازدواج کنه. به خاطر همینم تا اون قصه ای که گفته شده به درات و بالغه و رشیده و فلان اینا که رشیده باشه، به ازدواج پدر شرطه که پدر مراقبت بکنه، کنترل بکنه، نکنه خدای ناکرده با یک احساس سطحی که یه نفری آمده ایجاد کرده در وجود این دختر، این دختر بره ازدواج بکنه در حالی که صلاحیت نیست، توانمندی نیست، طرف مقابل هم صلاحیت نداره. لذا اذن پدر از این باب لازم و جواب یه اشکال و یه شبهه دیگه ای که شما نگفتید دیگرانی میگن اینجا داده شد. لذا اینی که شما میگید آقا من اینجوری، این مرتبه این نیستش که بگیم آقا 8 سالگی خدا بیاد بگه خب من دکمه مثلا مربوط به عقل رو فعال میکنم، 10 سالگی دو... نه، این غرایز تو وجود انسان هست، تو موقعهای مختلف زندگی مدلهای مختلف توجه به این یا نیاز به این، بله یه جایی اون فعالیت جدی شروع میشه، باید مراقب باشیم که اینا نزدیکترین حالت به هم رو پیدا کنه. 100% مماس نمیشه با هم ها، یعنی ممکنه یه آقا پسری 15 سالگی تکلیف میشه، همون 15 سالگی هم احساس نیاز به ازدواج داشته باشه ولی نتونه ازدواج بکنه، یا از در عقلی تدبیر به جای نرسته باشه ازدواج کنه، تا 18 سالگی باید صبر بکنه. این 2-3 سال هم راهکار داره براش اسلام که صبر پیشه کنه، چه بکنه چیکار بکنه که صبر کنه تا زمان ازدواجش بشه. یعنی ممکنه فاصله بیفته، بهترین حالت این است که این فاصله کمترین حالت باشه، یعنی دختر و زمانی که به اون سن بلوغ به اصطلاح جسمانی و جنسی میرسه، همون موقع به بلوغ عقلی رسیده باشه، به تدبیر رسیده باشه، ازدواج کنه. خیلی از اوقات قدیم اینطوری بود، در بین عرب اینطوری، در بین ایرانی هم اینطوری بود دیگه. خیلی از قدیمی هایی که در ایران زندگی میکردن، حالا مادر بزرگ ها و غیره، 9 سالگی، 10 سالگی، 12 سالگی ازدواج کردن، چند تا بچه هم داشتن، مشکلی هم نداشتن. اگه نکته دارید بفرمایید.
جناب حسین، ما که بچه عباسی روستا بودیم، آقای عباسی، جناب آقای عباسی ببخشید، ما بچه روستا بودیم و هیچی ندیده بودیم، در 14-15 سالگی به بلوغ جنسی رسیدیم، نیاز هم داشتیم، ولی خب مگه میشه آدم کار نداشته باشه بعد بره ازدواج کنه؟ مثلا بره با این همه مشکلات، خانه، قرض، قوله، نمیدونم بدهکاری، خرج خانه. حرف ما این آقای حسینی، جناب عباسی، ایه که همون فتواهایی که در طریق دین دیدم داده میشه به خاطر همین که سیستم بدن انسان حالت طبیعی، یعنی یک روند طبیعی چیز نداشته که عقلانی باشه. به نظر من، حالا شما میگین که بله 9 ساله، خب مثلا 18 ساله مون چی میداز داشت؟ عقل یادگیریه جناب استاد، نمیشه یک دختر 9 ساله مثلا در زمان همزمان عقلم همه چیز فتفون رو تمیز بده.
خب این اشکالی که شما میکنید
از این بود جناب آقای عباسی، ای که این فتواهایی که داده میشه از طریق یهودیت و مسیحیت و مسلمان، سیستم بدن انسان چون به هم ریختگی داره، اون فتواه هم همین شده.
نه، ببینید نکته ای که هسته، شما دوتا مسئله رو با هم خلط میکنید. اشکال شما به اصل سیستم بدنیه که اشکال واردی نیست و شما با یه مبنای علمی رو نمیگید، میگید به نظر من. این نظر شما رو نه یه دانشمند غربی نه یه دانشمند شرقی هیچ کس تایید نمیکنه که آقا بدن یه به هم ریختگی داره. چرا مثلا اول این سیستمه؟ من علتم توضیح دادم، اصل غریزه تو وجود انسان هست، هر کدوم در یک مرتبه ای، و حالا این مراقبت هایی که اسلام گفته نسبت به کودک و غیر و غیره انجام بدین، برای این هستش که کمترین فاصله بین بلوغ عقلی و غیره باشه. و لازم هم هستش اگه قرار باشه که این بلوغ به اصطلاح فیزیکی بدن و غیره هم زمانی باشه که بلوغ عقلی اتفاق افتاده یا تمکن مالی اتفاق افتاده یا بعد از اون باشه، اصلا ممکنه خیلی موقع انگیزه برای ازدواج و انگیزه برای رشد علمی، رشد عقلی، رشد تدبیر زندگی اصلا ایجاد نشه بر آدم. مثلا زودتر علاقه ایجاد میشه و اونم ایجاد میشه. ممنونم از شما.
خیلی ممنون، استفاده کردم.
آقای اسماعیلی متشکرم. انشالله استاد عزیز در هفته آینده، حالا بس باز ممکنه بسیار بسیار زیادتر باشه، استاد هفته آینده باز پاسخ سوالات آقای اسماعیلی رو بیشتر بده. جناب آقای کاووسی عزیز از مشهد پشت خط هستم، من سلام میکنم جناب آقای کاووسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت استاد عباسی بزرگوار و مجری محترم برنامه.
سلام.
میلاد عقیله بنی هاشم و ولیت الله رو به تمام شیعیان جهان و همینطور شبکه ولیعصر، شبکه محترم ولیعصر و دستندرکاران تبریک عرض میکنم. اولا تشکر میکنم از در واقع موضوعی که شما دارید دنبال میکنید و پیگیری میکنید. از آقای اسماعیلی برادر قبلیمون هم متشکرم در واقع مطالبی که مطرح فرمودند. نکته‌ای به نظر بنده رسید. ببینید، خداوند متعال به خودم را عرض میکنم، خداوند متعال به بنده 3 فرزند داده، 2 دختر و 1 پسر. خیلی جالب هستش. پسر من در واقع فرزند اولم هستش و دو دختر بنده، من همطوری که بالاخره اهل بیت فرمودند گذاشتن دیگه بعد از سن 17 سالگی بعد از کنکورشون ازدواج بکنن، ولی پسر اولم که در سن عرض کنم تقریبا 29 سالش هستش، به قدری مشکلات جامعه و عرضم به خدمت شما که مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، اجتماعی وجود داره که خب این آقا دیگه متاسفانه نتونست کار کنه. و آماری که بنده میخوندم، مطالعه کردم در مورد آمار ازدواج بعد از شیوع بیماری کرونا، خیلی جالب بود که بیشتر شده بود. یعنی واقعا عجیب هستش. و دلیلش هم که مطرح میکنن صاحب نظران میگن که به خاطر همون بحثیه که عرض کنم به خدمت شما که خب تجملات کمتر میشه، مهمانی ها بردن به خدمت شما، مراسمات کمتر میشه و این در واقع بستر ازدواج خیلی راحت تر فراهم میشه. و خداوند هم این رو یقین بدونید، همه بزرگواران یقین بدونید، کسانی که بدعت هایی، حالا بدعت که نگیم، سنت های غلطی رو برای برگزاری ازدواج در واقع اومدن و گذاشتن، مثل مراسمات پرهزینه، مثل تجملات، مثل این گونه مسائل رو اومدن گذاشتن، مطمئن باشید در واقع یک طرف این مشکلات در واقع گریبانگیر خودشون هست، چه زنده باشن چه مرده باشن، در واقع گناهان همیشه به پای اینها نوشته میشه. پیغمبر اسلام هم یکی از بهترین سنینی که در واقع برای ازدواج مطرح شده، پیغمبر اسلام هم، پیغمبر ما که الگوی ما هستند، در سن 25 سالگی ازدواج کردن. امیرالمومنین هم در سنین کم در واقع جوانی، نوجوانی ازدواج کردن. و بهترین سنی هم که برای ازدواج حالا میشه ما مطرح بکنیم، عرضم به خدمت شما که بالاخره نمیشه براش عددی مطرح کرد، ولی بالاخره خب سنی که خود انسان ببینه مثلا خب توانایی داره، توانایی اداره یک زندگی رو داره و در واقع این هستش اون بهترین موقع برای انجام مراسم ازدواج و متعهد شدن. ولی خب مشکلات، میگم مشکلات زیاد متاسفانه در بین جوان ها، پسر خود من ده هم در واقع مشکلات رو داره. عرض کنم خدمت شما که واقعا دعا میکنیم به حق حضرت بانو بی بی زینب کبری، عرضم به خدمت شما که عرض کنم که این مشکلات برطرف بشه برای جوان ها، اسباب ازدواج فراهم بشه، انشاءالله که این سنت های غلطی که برای ازدواج گذارده شده اینها برداشته بشه تا عرض کنم که بتونم ما یک جامعه اسلامی رو داشته باشیم، یک جامعه سالم رو داشته باشیم. دست شما هم در نکنه از مطالبی که مطرح می‌فرمایید، واقعا جادر ما استفاده می‌کنیم، بنده و فرزند خودم پسرم برنامه شما رو نگاه می‌کنیم، ان شاءالله خدا خیرتون بده حاج آقای عباسی. دست شما در نکنه.
زنده باشین جناب آقای کاووسی عزیز، از مشهد تماس گرفتید، خیلی متشکرم. و دوستان عزیزم استاد می‌فرمایند که 2 دقیقه بیشتر وقت نذارید. خیلی متشکرم استاد، شنیدیم پاسخ شما رو و سوالات بیننده عزیز رو.
خواهش میکنم. ممنونم از بینندگان عزیزمون که به هر حال تماس گرفتن، چای اسماعیلی، چای کاووسی. ولی نکته ای رو عرض بکنم در رابطه با صحبت جناب آقای اسماعیلی که باز هم تاکید میکنم به هر حال مطلبی که ایشون گفتن هیچ پای علمی نداره، یعنی نمیتونیم ما به عنوان یک مطلب علمی که آقا اگر اینطور میبود. و جالبه هرچه که علم داره پیشرفت میکنه، علوم تجربی داره پیشرفت میکنه، به دقت در آفرینش و نظم در آفرینش بیشتر پی میبره. لذا این که بگیم آقا باید اول نمیدونم به بلوغ عقلی انسان برسه، چون این بلوغ عقلی متفاوته، برای همه اینها برنامه وجود داره، یعنی دین مبین اسلام برای همه اینا برنامه داره که چطور شخص تلاش بکنیم که فرزندانمون زودتر به بلوغ عقلی و فکری و بحث تدبیر برسن از طرفی، و چطور این تعجیل در قصه بلوغ جسمی اونها اتفاق نیفته و در زمان خودش باشه. اگه در زمان خودش باشه کمترین اختلاف زمانی رو پیدا میکنن و اون ایام هم به اصطلاح مدیریت میشه، چرا که غرایز در وجود انسان از ابتدا هست و نیاز هستش که در وجود انسان باشه، در جای خودش باید در زمان خودش و در جای خودش ازش استفاده بشه. اما این که بگیم آقا حذف بکنیم این نباشه بعد یه مرتبه در وجود شخص پدیدار بشه، این امر مطلوب و صحیحی نیست. اشکالاتی هم که ما گفتیم در رابطه با ادیان نه به ریشش به این بر نمیگرده. بالاخره شخص حالا الان ازدواج میکنه، حالا الان بخواد طلاق بگیره، این ربطی به زمان بلوغ و زمان بلوغ عقلی و اینا که نیست. حالا میخواد طلاق بگیره، میتونه طلاق بگیره یا نه؟ اسلام راه داره، مسیحیت این مسیر رو طور دیگری ترسیم کرده.
استاد ازتون قول بگیریم ان شاء الله جلسه آینده نسبت به این قضیه خورده بیشتر صحبت بفرمایید، که بیننده عزیز ممکنه براتون جای سوال باشه و کامل مرتفع این بحث بشه.
سلامت باشین.
قربونتون برم. استفاده کردیم استاد. اجازه مرخصی بفرمایید.
سلامت باشین. خواهش می‌کنم. خدا خیرتون بده.
قربونتون برم. خب بیننده عزیز خیلی متشکرم از اینکه تا الان برنامه رو نگاه کردید. جناب آقای اسماعیلی عزیز و آقای کاووسی از مشهد و خراسان تماس داشتن، سوالای خودشون رو مطرح کردن. انشالله در جلسات آینده هفته‌های بعد هم بتونیم صدای گرم شما بیننده‌های عزیز رو در این شب‌های پاییزی بشنویم. جدا لذت بخش هست. سوالی در واقع مد نظرتون هست بپرسید، تماس بگیرید. استاد عزیز در این برنامه حاضر هستن و پاسخ سوالای شما رو انشالله میدن. خیلی متشکرم. لحظات پایانی برنامه هست. ممنونم، جدا سپاسگزارم که تا الان برنامه رو نگاه کردید و برنامه رو دیدید. لحظات پایانی برنامه خدا رو قسم بدیم، امشب بحث امشب ما بسیار زیبا بود و شروع برنامه ما در مورد جناب حضرت جعفر طیار بود. بیایم خدای بزرگ مهربان رو قسم بدیم به این مرد بزرگ. الهی خدای قسمت میدم تو رو به حق جعفر، جناب جعفر طیار، اللهم عجل لولیک الفرج. الهی آمین. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.